سبزی به نام اروپا هم بیشتر باشه، بدون اغراق خب مشخص هست.
قطعا همینطوره.
و در مباحث مربوط به علوم اجتماعی و علوم انسانی و شاخه‌هایی مثل مردم شناسی و جامعه شناسی، تعاریف خیلی مهم هست. وقتی که ما تعاریف درستی، حتی که حالا در زیر شاخه خودش اسامی رو داره، نتونیم به درستی ارائه بدیم و مشخص کنیم، اون علم، اون شاخه علمی شکل مستدل و ثابتی رو به خودش نمیگیره. ما همین مشکل رو در موسیقی به نوعی که به موسیقی ردیف دستگاهی ما هم هست، هم مشکل رو داریم. یعنی ما اگر بخوایم ترجمه کنیم برای یک خارجی، واژه ترادیشنال رو نمیدونیم باید استفاده بشه، یا بعضا در بین خود مردم در فارسی هم موسیقی سنتی گاهی گفته میشه. خب سنتی یک مفاهیم دیگه ای رو میتونه در بر بگیره. اگر سنتی ترجمه بشه میتونه در بخش بین الملل به اشتباه بندازه مخاطب رو. اگر به نوعی بیاد ردیفی تنها، مثلا ما در همین حوزه به صورت مشابه در کشور آذربایجان مقامات رو داریم که معادل موسیقی ردیف دستگاه ما هست، و مثلا موسیقی های مربوط به حوزه های مثلا عاشق هاشون و اینها میره تو دامنه موسیقی فولک. من در این جشنواره ما، چون به هر حال یکی از مباحثی که خیلی مهم هست و خود بنده هم به این موضوع خیلی اعتقاد داشتم، این که تعاریف برای مخاطب مشخص باشه. چون بعضی وقتا صحبت از ناحیه اگر بشه، ما نمیتونیم موسیقی که در سراوان بلوچستان هست و بگیم موسیقی ایرانی، ولی همون رپرتوار در پنجاب پاکستان رو بگیم پاکستانی، یا در کشمیر رو بگیم کشمیری. یک ناحیه و یک فرهنگ موسیقایی در یک ناحیه بزرگ جغرافیایی هست، و این مسئله در دنیا در حوزه های مربوط به علوم اجتماعی، خصوصا اتنو و اتنوموزیکولوژی و قوم موسیقی شناسی، این تفکیک جغرافیای سیاسی و جغرافیای فرهنگی بسیار لحاظ میشه. از این جهت من فکر کردم که گزینه بهتر برای نامگذاری اینه که ما یک واژه ملی در بر میگیره ایران بزرگ فرهنگی رو.
بله.
این واژه ملی، چون و در مرحله دوم از کلمه اقوام استفاده کردم، چون به هر حال تمام مناطق حاضر از یک قومیتی حضور داشتن. به طور مثال مثلا قوم قشقایی از اقوام مربوط به بختیاری، اینها به هر حال در کلمه اقوام مجموعه ای از قومیت هایی که در اقصی نقاط ایران حضور داشتند. ولی باز هم طبق فرمایش شما این موضوع نیازمند بررسی های دقیق تر هست، چون خود واژه قومیت هم باز یک زیرساخت ها و ستون هایی رو داره که باید اگر اطلاق میشه به منطقه اون رو نامگذاری کنیم، که به خاطر همین ما باید اساتید به هر حال چهره های دانشگاهی، اون هم برای کشوری که این تعدد فرهنگی و خرده فرهنگ ها و جوامع مختلفی که ما جوامع ایلی کوچنده داریم، جوامع ساکن داریم، چون در یک چنین کشوری هستیم که این تنوع و رنگارنگی فرهنگی و خرده فرهنگ ها وجود داره، باید به هر حال در حوزه های مختلف مربوط به علوم اجتماعی و حتی در حوزه های ادبی مثل فرهنگستان ادب و زبان و ادب، به هر حال نامگذاری های دقیق علمی بر این موضوع بشه که ما در متونی که به هر حال در سطح بین الملل و در حوزه های فرهنگی که ما میخوایم اونها رو جهانی کنیم و به جهان بشناسونیم، بتونیم ما یک تعریف و ترجمه درستی رو ارائه بدیم. چون کماکان هنوز هم ما خودمون در خیلی از مباحث واژه فولکلور یا تردیشنال یا اینها رو به هر حال دچار، یعنی به نوعی اختلالی میشیم که از کدوم باید استفاده کنیم، و این یکی از مباحث بسیار مهمی هست که باید به هر حال در اساتید حوزه‌های مختلف مربوط به علوم اجتماعی و علوم فرهنگی برای اون به هر حال یعنی به یک تثبیت و به یک اتفاق نظری برسن حتما.
درود بر شما. با اجازهتون ما یه گفتگو تلفنی دیگر داریم که اخبار موسیقایی است. در خدمت سرکار خانم ندا سیجانی از خبرنگاران حوزه موسیقی هستیم. شبتون بخیر خانم سیجانی، چه خبرهایی رو برامون دارید امشب؟
بله سلام عرض ادبم خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌ای که افتخار داشتیم که در جشنواره موسیقی اقوام در خدمتشون باشیم. در مهدوی اخبار این هفته موسیقی در رابطه با کنسرت ها هستش که همچنان حاشیه‌ای و خبرهایی داره که حالا در کنار کنسرت های موسیقی پاپ که برگزار میشه، کنسرت موسیقی سنتی هم داغ شده و بازار این کنسرت ها و استاد شهرام ناظری از افرادی هستن که در دوره کنسرت ها شرکت کردن که هم در کاشان ایشون کنسرت دارن که دوم تیم هستش و هم در اصفهان که روزهای 24 25 26 و 29 خرداد ماه هستش که با گروه مولوی اجرای خواهند داشت. کنسرت آقای همایون شجریان هم که خیلی سر صدا کرده که خیلی بدلیل که اینقدر استقبال خوب بوده، مخاطبایی که خواستن توی این برنامه شرکت کنن با مشکل مواجه شدن و
اینکه سامانه هنگ کرده و نتونسته پاسخگو باشه حل شده نشده؟
نه خیلی امروز نه هنوز مشکل حل نشده و خود آقای همایون شجریان توی صفحه اینستاگرامشون اعلام کردن که به دلیل حجم زیادی که حالا مادم برای ثبت این صندلی های کنسرت کنسرت رو تمدید کردن، گفتن که حالا نگران نباشن علاقمندان، ما این کنسرت رو بعدم در شهرهای دیگه در تهران تمدید خواهیم کردش که گویا به غیر از تاریخ هایی که اعلام شده بودش تا اول تیر ماه بود، از 10 تا 19 تیر ماه هم اجرای کنسرت دارن تا سالن وزارت کشور.
خب خانم سیجانی، این دو بود داره، یکی اینکه ما خیلی خوشحالیم که این کنسرت اجرا، این محفل استقبال میشه و تمدید میشه، این نگرانی هم داریم که این قیمت بالایی که تا 700 هزار تومان شده تثبیت بشه و دولت مردان ما توجیه پیدا بکنن که ببینید مردم استقبال میکنن و راحت هم دست به جیب میکنن، پس این انتقادها و این اعتراضها که قیمتها باید کاهش پیدا بکنه، مثل خیلی چیزهای دیگه که ارزاق عمومی همجور داره گرون میشه، بخش فرهنگ هم به همین نسبت اجاره سالن‌ها گرون بشه، بلیط‌ها گرون بشه، فقط یه بخش از طبقه جامعه طبیعتاً میتونه اینها رو ببینه، دهک‌های دیگه جامعه واقعاً نمیتونن ببینن و بشنون. آیا تدبیری مدیریت برنامه شخص همایون شجریان به عنوان چهره ملی و شناخته شده که مردم دوستش دارن، خواننده مطرح، موزیسین مطرح، صحبتی کردن که شما به عنوان خبرنگار بخواید انعکاس بدید اینجا مردم بشنون؟
جناب مهدوی، کانسپت آقای همایون شجریان که حالا قطعا اعلام کردن تو برنامه که ردیف وی آی پی که دانشجوها هستش و رایگان هستش، این یه حرکتیش که ایشون برای اولین بار انجام دادن و نکته این که ایشون کنسرتشون از 120 تومن تا حدود 395 تومنه. و من حالا در رابطه با این قیمتای گرون کنسرت که حالا بیشتر به کنسرت نمایش 300 بود و علاوه بر اون بعضی از کنسرت‌های پاپ هم همین اتفاق توش افتاده، با آقای محسن رجب‌پور صحبت کرده بودم که ایشون مدیر عامل مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری.
بچه‌ها روزنامه ایران با ایشون مصاحبه مفصلی داشتید؟
بله با ایشون گفتگویی داشتم. ایشون توجیهشون بودش که چون همه چی گرون شده و بسته در تورمی که رو همه اجناس هستش، سالن دار هم خاطر راحت بخش نور و صدا و نگهداری سالن قیمت سالن ها رو بردن بالا و این افزایش قیمت رو طبیعی دونستن و گفتن که خب رو همه چی تاثیر گذاشته، ولی آقای رجب‌پور اعلام کردن که توی مصاحبه که تو همین هفته جاری قرار بودش که حالا فلان جلسه مشخص نشده، قرار بودش که یه جلسه داشته باشه و دفتر موسیقی که هم برگزار کننده ها بودش هم سالن‌دارها در رابطه با حالا یه قیمت یه تعرفه مشخصی برای این کنسرت مشخص کنن که ببینن قیمت این بلیط‌ها چقدر است. چون من از ایشون سوال کردم که خب به هر حال خواننده‌ای که در مثلا تهران کنسرت می‌ذاره قیمت بلیطش با مثلا شهر اصفهان یا حتی جزیره کیش متفاوته، که ایشون حالا دلیلشون بودش که به هر حال سفری که هزینه سفری که انجام میدن روی این قیمت‌ها تاثیرگذاره، که اصلا فکر نمی‌کنم خیلی توجیه خوبی باشه. خب کسی که حالا با هواپیما
هزینه سفر نباید سربار بشه برای مخاطب.
بله منم گفتم تبعاتش نباید مردم پرداخت کنن که حالا طرف گروه با هواپیما رفته یا با اتوبوس رفته یا با وسیله شخصی خودش رفته، این قیمتی باید باشه که ثابت باشه که تو تهران یا بخش‌های شهرهای مختلف بشه همه مردم از کنسرت ها استفاده کنن. همین کنسرت آقای شهرام ناظری در کاشان هم 430 تومان هستش قیمتی بله. که انجام شده.
ولی خب گرانه واقعا این قیمت ها گرانه.
بله خیلی اصلا مردم واقعا نمیشه دوستشون نیستش. البته میگم آقای رجب‌پور اشاره کردن تو این جلسه قرار شده که برنامه‌ای داشته باشه هم برای دانشجو هم علاقمندا هم درک‌های مختلف جامعه
خوبی خیلی خوبه.
ثابت رو در نظر بگیرن.
اگه تحقق پیدا کنه نوید خوبیه.
بله تا به امروز که دفتر موسیقی وارد این مسئله نشده بعد ببینیم که چه برنامه‌ای داره چون الگو میشه برای دیگه کنسرت گذاری که حالا
نگرانی از همینه الگو میشه متاسفانه و
بله.
میره که دیگه ثابت بشه و مشکلات بعدی رو ایجاد بکنه.
خبر دیگه همون جای مهدوی درد با ارکستر سمفونیک بود که به رهبری آقای نصیر ایدریا دوم سوم تیما اجرا دارن که قرار شده حالا از آثار زندیات تمیل باغچمان هم استفاده کن علاوه بر آثار آهنگسازان خارجی. خبر آخر بود که در خدمتتون بودم.
سپاسگزارم. شبتون بخیر. تا برنامه دیگر بدرود.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز صدای ما رو میشنوید از رادیو گفتگو برنامه تخصصی موسیقای ارغنون که امشب در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای دامون ششبلوکی از پژوهشگران عرصه موسیقی قشقایی هستیم و همینطور دبیر علمی دومین جشنواره آوا و نواهای ملی موسیقی و آیین‌های اقوام ایرانی. در این وقت باقی مونده آقای ششبلوکی بفرمایید که اشاره داشتین زمان جا گاه به یک ساعت و یک ساعت و نیم هم کشته شد. این اولین باره که اتفاق میفته در جشنواره موسیقی نوایی، درسته؟ چون همیشه زمانها کوتاه بوده، چه مسابقه برگزار شده چه اجرایی فقط بوده.
بله تا جایی که به هر حال من اطلاع دارم و فکرم میکنم که درست باشه برای اولین بار هست، چون به صورت جشنواره ای خب در سالهایی هم که بنده افتخاره حالا به نوعی همکاری در قالب شورای علمی یا شورای سیاستگذاری رو داشتم، برای اجراها 10 دقیقه 15 دقیقه نهایتاً یا حتی بعضی از تگنوازی ها 5 دقیقه ای بود و برای اولین بار بود که ما اینو به شکل یک سانس کامل و حتی بعضاً بیشتر از یک ساعت این رو در قالب یک جشنواره انجام دادیم و فکر نمی کنم که تاکنون این اتفاق افتاده باشه.
آقای ششبلوکی شما وقوف دارید به موسیقی منطقه خودتون ایل قشقایی و تا حدود هم دیگر مناطق رو شناخت پیدا کردین، سالها اینقدر رفت آمد کردین به خصوص در معیت مادر بزرگوارتون مرحوم پروین بهمنی که آخرین بازمانده لالایی خانها بود و مدارک معتبری رو هم از کشور ترکیه و همطور دیگر جایی که در جشنواره‌ها حضور پیدا کرده بودن، خب چهره شناخته شده بودن و لقب مادر لالایی‌ها گرفتن، خب این شما اقبال رو داشتید، خب در معیتشون رفتید آمدید جشنواره‌های مختلف، این شناخت نسبی رو پیدا کردید. میخوام از این منظر سوال بکنم، آیا این جشنواره باید قائم به ذات افرادی مثل شما باشه که چهره‌های شناخته شده هستید در این گذر زمان، یا باید جشنواره به سمت و سوی باشه که افرادی که آشنایی ندارن ولی صرفا توانمندی های اجرایی دارن، درست جشنواره دبیر علمی دارن و دبیر اجرایی و حتی بعضی از جشنواره رئیس هم دارن که نمیدونم چقدر این تعدد اینها نیاز هست یا نیست، برامون بفرمایید که تا چقدر این جشنواره ها باید به واسطه شهرت افراد شناسای افراد باشه تا بعضی استقبال کنن و بیان، بعضی اگر نشناسن میگن ما نمیدونیم کجا داریم میریم و به چه اعتماد بریم، چرا بسترسازی لازم صورت نمیپذیره که هویت خود جشنواره اونقدر بضاعت پیدا بکنه که حالا هر کسی هم که در رأس بود اون ماهیت محتوایی جشنواره اقوام و نواهی مد نظر باشه، حالا کسانی که کارگزارن کار اجرایی میکنن و شاید اصلا یه هیئتی باشن. دومین سوال تو همین سوال همین میخوام ازتون بپرسم، آیا شما به واسطه این قائم به ذات شخص خودتون که شناخت دارید از افراد در این سالا تماس گرفتید دعوت کردین یا هیئتی بوده که شما رو همراهی کرده؟ اصلا نیازی به هیئت هست نیست؟
این سوال باز هم بسیار بسیار سوال دقیق و مهمی هست که فرمودین. خب به هر حال بنده نوعی وقتی که یک همچین عنوانی رو قبول میکنم، یک همچین مسئولیتی رو برای یک کار فرهنگی تاثیرگذار، باید یک زیرساختهایی باشه که من اون شناختهای من نوعی اون شناختهای لازم رو داشته باشم. به طور مثال خب این زیرساختها به واسطه حضور در جشنواره‌های بسیار مختلف هست، به هر حال سفرهایی هست. من حالا شخصا خودم این اقبال رو داشتم که به واسطه مادر مرحومم، خب پدر پژوهشاشون، از حتی از کودکی حضور داشتم به مناطق مختلف، حتی خارج از قشقای حوزه تخصصیشون، موسیقی شیراز، موسیقی بویرحمت و بخشی از موسیقی بختیاری هم بود.
بله.
و به هر حال بعد از اون در پروژه های مختلف در کنار اساتید بزرگی، خصوصا در بخش میدانی که فکر میکنم خیلی برای خود من مؤثر بود، در کنار اساتیدی مثل استاد محمد رضا درویشی، جناب ساسان فاطمی و به هر حال بزرگان دیگه‌ای، این تجربه ها رو کسب کردم که به هر حال بتونم یک شناختی نسبت به مناطق داشته باشم. اما طبیعتاً برای چنین پروژه های فرهنگی نیازمندی به این هست که حتما اون شخصی که در مقام دبیر قرار میگیره، حالا مباحث اجرایی خب به صورت طبیعی باید زیرساخت ها انجام شه، اقامت، پذیرایی، اینها بخش های اجرایی
در نخودش بخش مهمی هم هست
و بسیار مهم هست، چون یک جشنواره چند روز هست، مخاطبش هنرمند هست، مخاطبی که بسیار روی حساسی داره، اگر میزانی پذیرایی خلل در اون باشه میتونه
باشه.
بله بسیار میتونه حتی در اجرای اونها تأثیر بذاره. و در بخش پژوهشی هم به نظر شخص خود من، به هر حال اون کسی که دبیری یک جشنواره رو به عهده میگیره باید در حالا غیر از مناطقی که شخصا خودش کار کرده، مناطق دیگر رو باید یک تعامل دائمی با پژوهشگرای بومی اون مناطق داشته باشه.
من با سرشاخه های هر منطقه درست.
بله کسایی که در مال خود اون منطقه، مال اون قومن و در اونجا پژوهش کردن، کند و کاف کردن و بسیاری از داشته های به روز فرهنگی اونجا رو اشراف دارن و این تعامل باید حالا چه به صورت گروهی یا به صورت خود شخص دبیر باید با اون افراد وجود داشته باشه.
خیلی خوب، دیگه فرصت نیست از صحبت شما بهرمند بشیم. لطف کردین امشب تشریف آوردین به استودیو رادیو گفتگو برنامه ارغنون. انشالله که مستدام باشید و سالهای سال دبیری جشنواره رو داشته باشید. امسال هم جشنواره کرمان شما حضور دارید.
بله من اول تشکر کنم از شما و برنامه خوبتون، جناب آقای بنی صفار و بقیه همکاران عزیز، که به هر حال طبیعتاً هر چه از این برنامه‌ها بیشتر باشه، ما توی جامعه می‌بینیم که مردم خیلی اقبال دارن، دوست دارن که بدونن راجع به چنین موضوعاتی. بله من امسال هم در کرمان به عنوان هیئت علمی جشنواره در کنار دوستان حضور دارم.
براتون آرزو توفیق دارم و در همینجا با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
من هم از شما تشکر میکنم. شب خوبی داشته باشین، همچنین شنوندگان خوب برنامه ارغنون.
بنده هم به اتفاق جناب آقای بنی صفار تهیه کننده محترم برنامه و همینطور سرکار خانم ایسازاده صدا بردار محترم برنامه، با همه شما عزیزان و گرامیان خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر تا برنامه دیگر. تا زود و بدرود.
برنامه ارغنون رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه شما عزیزان به برنامه های رادیو گفتگو و امیدوار هستم که این برنامه ها همچنان مورد توجهتون قرار بگیره و با ما هم در ارتباط باشید با شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، و اظهار نظر بفرمایید. همچنین شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30010-35. در این ساعت از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه انقلاب سنگ توجه فرمایید.
انقلاب سنگ، ما دل سرد شدن اعراب از مقابله با رژیم صهیونیستی بعد از شکست به تدریج زمزمه ها برای روند سازش آغاز شد.
اتفاقاتی کمپ دیوید،
امضای توافقنامه کمپ دیوید میان مصر و رژیم صهیونیستی اوج این سرشکستگی امریکا بود. در همین حال تأثیر پیام انقلاب اسلامی بر گروه های مقاومت فلسطینی زمین ساز شکل گیری محور مقاومت در برابر اشغالگری در سرزمین های اشغالی شد.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979، 1357 هجری شمسی اوضاع این منطقه را زیر رو کرد و صفحه جدیدی را گشود. در میان تأثیرات شگرف جهانی این انقلاب و ضربه‌های شدید و عمیقی که بر سیاست‌های استکباری وارد ساخت، از همه سریعتر و آشکارتر ضربه به دولت صهیونیست بود. اظهارات سران آن رژیم در اون روزها خواندنی و حاکی از حال و روز سیاه و پر اضطراب اونهاست. در اولین هفته های پیروزی سفارت دولت جعلی اسرائیل در تهران تعطیل و کارکنان آن اخراج شدند و محل آن رسماً به نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین داده شد که تا امروز هم در اونجا مستقرند. امام بزرگوار ما اعلام کردند که یکی از هدفهای این انقلاب آزادی سرزمین فلسطین و قطع قده سرطانی اسرائیل است. امواج پرقدرت این انقلاب که اون روز همه دنیا را فرا گرفت، هر جا رفت با این پیام رفت که فلسطین باید آزاد شود.
انتفاضی که مردم فلسطین در حالی آغاز شد که جریان سازش سرخورده از شکست در جبهه نظامی رویکرد سازش را انتخاب کرده بودند، رویکردی که آنها را به تدریج از آرمان فلسطین دور کرد. آذر ماه سال 57 کامیون اسرائیلی چند کارگر فلسطینی را در ایستگاه ایست و بازرسی بیت هامون زیر کرد، رویدادی که به شعله ور شدن انتفاضه اول مردم فلسطین منتهی شد. ظلم پایدار نخواهد ماند، این وعده الهی است. اسرائیل نابود خواهد شد و ما با انتفاضه این هدف را محقق خواهیم کرد. انتفاضه شهر به شهر در سراسر فلسطین شعله ور شد. با خیانت سازمان آزادی بخش فلسطین و امضای توافقنامه اسلو در سال 1372 متوقف شد. نظامهای عربی با کمک امریکا چربی را به منطقه تحمیل کردند که هم انتفاضه داخل فلسطین را خاموش کنند و هم مانع گسترش آن به کشورهای دیگر شوند. مهر ماه سال 1372 نخست وزیر وقت صهیونیستی با پای گذاشتن به مسجد الاقصی و زمین سازی برای درگیری بین نمازگزاران و نظامیان این رژیم، انتفاضه دوم مردم فلسطین را شعله ور کرد. ترور محمد الدوره، کودک 11 ساله فلسطینی در جنوب شهر غزه، تصویری است که به نمادی از انتفاضه مسجد الاقصی ثبت شده است. انتفاضه دوم با تحولی میدانی در جریان مقاومت همراه بود و به تدریج سنگ جای خود را به موشک داد. شکست سیاسی به امنیتی رژیم صهیونیستی از نتایج اولیه انتفاضه دوم، توسعه شاخصه های نظامی گروه های فلسطین دیگر ویژگی های این مرحله بود. انتفاضه دوم فلسطین در بهمن ماه 1383 با امضای توافقنامه آتش بس میان گروه های مقاومت فلسطینی و صهیونیستی در اجلاس شرم الشیخ متوقف شد. تیر ماه سال 1386 تحت تأثیر اختلاف دو گروه فلسطینی، رژیم صهیونیستی محاصره همه جانبه غزه را آغاز کرد. شرایط فاجعه بار غزه و تشدید تحریم‌های اقتصادی زمینه را برای شعله ور شدن دور جدید از درگیری‌ها میان گروه مقاومت و رژیم صهیونیستی فراهم کرد. به این ترتیب فصل جدیدی از تقابل میان گروه‌های مقاومت فلسطینی و اشغالگران رژیم صهیونیستی در غزه آغاز شد. آنها موشک‌هایی با برد و دقت و قدرت تخریبی بیشتر در اختیار دارند. موشک‌هایی با کلاهک جنگی با وزن بیش از 250 کیلوگرم. آنها را از حزب الله یاد گرفتند. صرف میلیاردها دلار برای خرید سامانه سپر گنبدی آهنی برای رهگیری و هدف قرار دادن موشک‌های حماس هم نتوانست برای صهیونیست‌ها حاشیه امن ایجاد کند. توان موشکی حماس عملاً صهیونیست‌ها را در غزه زمین گیر کرده است. نگاهی به نتایج جنگ‌های 22 روزه، 8 روزه و 2 روزه نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها در تمامی جنگ‌ها مجبور به پذیرش شروط مقاومت شدند. امروز وقتی در غزه جنگی روی می‌دهد، شهرک نشینان صهیونیستی به شمال فرار می‌کنند و وقتی در شمال جنگ می‌شود به جنوب فرار می‌کنند. موشک‌ها آنها را از همه جهات تهدید می‌کنند. این روایت 40 ساله از زنگ تا موشک مردم فلسطین بود، روایتی که بیانگر سرانجام مسیر مقاومت است، مسیری عزت آفرین و اقتدار افزا و نقطه مقابل محور سازش که تاکنون نتیجه جز استمرار اشغالگری برای سازشکاران نداشته است.
بدین گونه خون تازه ای در رگهای فلسطین دمیده شد. گروه های مجاهد فلسطینی مسلمان سر برآوردند. مقاومت لبنان جبهه نیرومند و تازه‌ای در برابر دشمن و حامیانش گشود. فلسطین به جای تکیه به دولت های عربی و بدون دست دراز کردن به سوی مجامع جهانی از قبیل سازمان ملل، این که شریک جرم دولت های استکباری بودند، به خود، به جوانان خود، به ایمان عمیق اسلامی خود و به مردان و زنان فداکار خود تکیه کرد. این کلید همه فتوحات و موفقیت هاست. اون چه رژیم صهیونیست را تهدید می کند موشک های ایران یا گروه های مقاومت نیست تا در برابر آن سپر موشکی در اینجا و اونجا بپا کنند. تهدید حقیقی و بدون علاج عزم راسخ مردان و زنان و جوانانی در کشورهای اسلامی است که دیگر نمیخواهند آمریکا و اروپا و عوامل دست نشاندهشان بر آنان حکومت و تحکم و آنان را تحقیر کنند. البته اون موشک ها هم هرگاه تهدیدی از سوی دشمن بروز کند وظیفه خود را انجام خواهم داد.